أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در انهای جمع عرفی بین کلامین متنافیین تا اینجا چهار نحوه مطرح شده: ورود و حکومت و تخصیص و تقیید. بعد از این عناوین خاصه در جمع بین الخطابین، یه عنوان پنجمی هم قرار داده شده در کلمات از جمله در کلامان مایستان، که این هم یکی از مصادیق جمع عرفی هست. البته این که در کلامشون قرار داده شده یعنی عنوانش، و الا واقعش که در کلمات محققین دیگر هم اومده. عنوان این، عنوان جمع پنجم، نحوه پنجم از جمع اینه که نص یا اظهر مقدم بر ظاهر میشه، و ظاهر هم میشود در موارد تنافی ظاهر با نص او اظهر، ظاهر حمل بر اونها میشه و نص و اظهر مقدم میشه بر ظاهر. این به عنوان نحوه پنجم از انهای جمع مطرح هست. حالا که در حقیقت موارد دیگه از جمع عرفی بین الخطابین که مندرج در اون چهار عنوان قبلی نباشد، همه اون موارد داخل در این عنوان پنجم باشد، که از باب تقدیم ظاهر، تقدیم نص اول اظهر بر ظاهر باشه. البته در انهای جمع یه موردی قبلا در کلام مرحوم آخون مطرح شده بود که اون را ممکنه نحوه مستقلی حساب بکنی، و اون موردی بود که مرحوم آخون به نحوه کلی فرموده بود که توفیق عرفی از مصادیق جمع بین الخطابینه. در توفیق عرفی بین الخطابین مصادیقی را ذکر کردن، مصادیق مطرح بوده، اون جایی را که عهد الخطابین، اون جایی که ملاحظه مجموع الخطابین موجب این بشه که عرف عهد الخطابین را قرینه برای تصرف در خطاب آخر قرار بدهد، که مثالش را هم مرحوم آخون به موارد حکم ثابت در شی به عنوان اولی و حکم ثابت در شی به عنوان ثانوی میدانند. اون جایی را که در ادله مثلا وجوب وضوء و صوم که اطلاق داشت شامل فرض ضرر هم میشد، ولی در جایی را که عنوان ثانوی ما در بین باشه، خود این ثانوی بودن عنوان موجب تصرف در اون دلیل آخر میشه و اون را تقیید میکنه به نحوی که منافی با این دلیل قسم دوم نباشه. این یکی از مصادیق جمع عرفی هم این بوده. حالا این را ممکنه کسی بگه این در موارد حکومت داخل هست، چون مثالی که زده میشه نوعاً مثال تقدیم ادله لا ضرر و لا حرج بر احکام اولیه خب با حکومت قابل توجیه بود. ممکنه گفته بشه که این داخل در همون عناوین قبلی هست که عنوان حکومته، ولی با توجه به این که این حمل این جمع بین الخطابین به تقدیم خطابی که حکم ثانوی را بیان میکنه بر خطابی که حکم اولی را بیان میکنه، با توجه به اینکه موردش مختص به این مثال لا ضرر و لا حرج نیست، بلکه موارد دیگه هم مطرح هست، در کلمات هم تطبیق هم شده که اون موارد از باب حکومت حساب نمی شود، به این حساب این خود این ممکنه قسم جدایی حساب بشه از بله مصادیق تطبیق این جمع، یعنی تصرف تقدیم دلیلی که حکم اولی را حکم ثانوی را بیان میکنه بر این جایی را که بر خطابی که حکم اولی را بیان میکنه، همون بحث اجتماع امر و نهی، تقدیم در بحث اجتماع امر و نهی در بله جایی که ترکیب اتحادی باشه و قائل به امتناع بشیم امر و نهی با هم دیگه جمع نشه، در هم مثال وضوء با آب غصبی یا وضوء یا صلات در دار غصبی که وجود واحد هست، بنابر امتناع که یک حکم بیشتر نداره، این حکم چجور تعیین میشه؟ یکی از وجوه تقدیم نهی بر امر در این مورد در همین بحث وضوء در دار غصبی اینه که در اینجا ما به این دوتا دلیل که نگاه بکنیم ولو فی حد نفسی اطلاقش این مورد را بگیره، ولی چون دلیلی که در حرمت غصب را بیان میکنه این مبین حکم شیء به عنوان ثانوی هست، ولی دلیل وجوب وضوء یا وجوب الصلات مبین حکم شیء به عنوان ثانوی هست، در عرف بین الخطابین به این نحو جمع میکنه که اون خطاب دوم را که حکم ثانوی هست این را مقید میکنه به این این مثال این صلات در دار غصبی داخل در اون حکومت هایی که قبلا گفته شده که نیست، که داخل در اون عناوین نیست. روی این حساب این قسم که بله در تعبیر مرحوم آخون به عنوان توفیق عرفی بین الخطابین ذکر شده، یکی از مصادیق توفیق عرفی هست که مقصود جایی است که تنافی بین عنوان اولی و عنوان تنافی بین حکم شیء به عنوان اولی و حکم شیء به عنوان ثانوی باشه، ممکن است این رو ما جدای از اونها قرار بدیم و از این عنوان پنجم هم جدا بشه، منتها یعنی جدای از او بشه. وجه تقییدم معلوم هست، به خاطر اینکه به حسب نظر عرف جمع بین خطابین ملاحظه مجموع الخطابینی که احد و ما حکم را برای اون شیء به عنوان اولی بیان میکنه و آخر حکم را برای شیء به عنوان ثانوی بیان میکنه، مجموع الخطابین رو که ملاحظه کرده، این خطاب دوم را مقدم بر این میگیره. این یکی این خودش یکی از انهای جمع عرفی حساب میشه که داخل در اون عناوین قبلی چارتای قبلی نباشه و داخل در این پنجم نحوه پنجمی که در کلمات عنوان شده که تقدیم نص اول ازهر بر ظاهر باشه، داخل در این هم نشه. اون خودش یه عنوان مستقل از جهت حکمی هم توجیه و تقریب تقدیم درش معلومه، واضح هست و اشکالی در این نحوه تقدیم وجود نداره. ولی حالا از این که بگذریم از توفیق عرفی بین الخطابین به ملاحظه عنوان ثانوی که بگذریم، بقیه مواردی که به عنوان جمع عرفی بین الخطابین ممکن هست انجام بشه، داخل در عنوان پنجم هست که تنافی بین ظاهر و نفس، ظاهر و نفس یا ظاهر و اظهر هست. آیا در جایی که ظاهر و اظهر با هم دیگر تنافی پیدا کردن یا نفس و ظاهر با هم دیگر تنافی پیدا کردن بین الخطابین صحیح هست این جمع که ما رفعیت از ظاهر بکنیم، حمل بر اظهر او حمل علل نفس بکنیم، یا اینکه این جمع صحیح نیست؟ خب اونچه که در کلمات اصولیین مطرح شده، مخصوصا در کلمات متأخرین و همینطور در کتب فقهیه مطرح شده، نوعاً این را به عنوان یک جمع عرفی بین الخطابین قبول کردن، ولی عده‌ای از محققین مثل مرحوم صالح حدائق اینا قائل به اینن که ما اون جمعی که بین الخطابین میتونیم انجام بدیم، اون جمع مجاز بین الخطابین، همون منحصر در همون عناوین قبلی هست. اگر تخصیصی در کار باشه، تغییری در کار باشه، عام و خاصی ما داشته باشیم، با عام و خاص و اینها در موارد عام و خاص این جمع ممکنه بین خطابین انجام بشه. خطاب عام حمله بر خاص میشه، تخصیص میخوره به وسیله دلیل خاص، یا مطلق مقید میشود به دلیل مقید، به دلیلی که دارای قید هست اینها. ولی از این که بگذریم، موارد دیگه‌ای که مطرح میشه به عنوان جمع بین الخطابه، چنین جمعی اساسی نداره، وجهی نداره. یه به عنوان مثال برای تقدیم ظاهر بر نص، تقدیم نص بر ظاهر، یکی از مثالهایی که مطرح هست در کلمات فقها و اصولیین اینه که بله، اگر یه خطابی به ظهورش دلالت بر وجوب داشته باشه ولی در خطاب دیگر ترخیص در ترک اومده باشه، گفته که بله یه مکلف میتونه این را ترک بکنه، یا در تحریمیات در نواهی یک خطابی دلالت بر نهی بکنه، مشتمل بر نهی باشد که ظاهر در حرمت هست، ظاهر در حرمت، در مقابل خطاب دیگه بگوید که لا بأس به مثلا این که این لا بأس به ترک، لا بأس به ارتکاب این در نظر معروف، به تعبیر صاحب حدائق مشهور اندل اصحاب، این را از موارد جمع عرفی جمع بین الخطابین می کنن، حمله بر استحباب می کنن، امر ظاهر در وجوب را به خاطر وجود ترخیص در ترک حمله بر استحباب می کنن، نهی ظاهر در حرمت را به خاطر دلیل آخری که قرینه بر دلیل آخری که دلالت بر جواز می کنه حمله بر کراهت میکنن. این حمله بر استحباب و حمله بر کراهت شایع هست در کلمات صدا فقها، در کلمات فقها در ابواب مختلف فقه، منتها این این وجهیست که این نظریست که دیگران دارن. مرحوم صاحب حدائق در فایده در اون مقدمه سادسه، مقدمه ششم از مقدمات که در حدائق به عنوان قواعد کلی در جلد اول مطرح کرده، انکار این جهت را داره که فرموده که هم در اونجا بحث مفصلی داره و تن و اشکال میکنه، استنکار میکنه این نحوه از هم را. در اون کتاب درر نجفیه اونجا در فوایدی که داره، فایده هادی عشر، اونجا هم این که ما حمله بر استحباب و کراهت را از مصادیق جمع بین الخطابین بگیریم، با اینکه امر ظاهر در وجوبه، ولو حالا ظاهر در وجوبه ما بخوایم حمله بر استحباب بکنیم، این مصداق تجاوزه. آیا این از موارد جمع بین خطابین می شود یا نمی شود؟ ایشون فرموده که چنین چیزی اساسی نداره، چنین امری، اینا اجتهاد محض، اجتهاد در مقابل نصوصه و این در حقیقت یک جمع، یک چیزی است که به عهده شارع می‌دارن و نسبت به شارع میدن، به الا چنین جمعی مقبول پیش ما نیست. در قسمت تخصیص، در هم مقدمه سادسه، در قسمت تخصیص، در قسمت تقیید، چه در تخصیصی در عام و خاصی که در کتاب مجید وارد شده باشه، چه حتی در جایی که عام در کتاب مجید وارد شده باشه و خاص در روایات وارد شده باشه، از این جهت اشکال نمی کنه. این مورد قبول قرار داده، اول این را تثبیت کرده، در ادامه به این قسمت حمله بر استحباب و حمله بر کراهت که رسیده، گفتن که این، بله، اینی که معروف اندل اصحاب هست که اینجوری جمع میکنن بین الخطابین، این به اصطلاح تمام نیست، محض اجتهاد است، اناد فی مقابلت نصوص سادات العباده، در حقیقت حالا به تعبیر دیگه مثلا بازی با روایات وارده المعصومین، بازی کردن با روایات و الا اخص به روایات نیست. این موردی که ما بین دو دلیل یه تنافی اینجوری میبینیم که یکی ظاهر در وجوب، دیگری صریح در عدم وجوب هست، یا در حرمت و کراهت، خب اینا با هم دیگه تنافی دارن و حمله بر اینها، بله، احتیاج به قرینه داره. ما قرینه نداری، مجرد وجود معارض که قرینه حساب نمیشه. روی این حساب از این جمع باید رفعیت بکنیم. حالا با این معامله متعارضن که کردیم، آیا اخبار مثلا علاجیه این رو میگیره یا نمیگیره، اون یه بحث دیگه ایست. ولی این جمع یک مجرد، بله، اجتهاد و حد استحسانی است که در کلمات بعضی از فقها اومده. این نظر مثل صاحب حدائق اینه، ولی در مقابل همونطور که در خود حدائق اومده، رأی عام و نظر معروف از اندل اصحاب در مواردی مثل امر به امر ظاهر در وجوب که در مقابل او قرین در دلیل آخر دلالت بر ترخیص در ترخ میکنه، یا کراهت امر نهی ظاهر در حرمت که در مقابل او دلیل دلالت بر جواز میکنه، قول معروف اصحاب، قول شایع در اصحاب، چنین جمعی هست. اینو به عنوان جمع عرفی، اینو به عنوان جمع بین خطابه، رفع تعارض، موجب التیام بین الکلامین میداند. حالا کلام در اینه که وجه این جمع که از ظاهر ما رفعیت بکنیم به خاطر نص یا ازهر، از به خاطر نفس یا از حل رفعیت بکنیم و هم بکنیم بر نحوی که با او بخواند، نکتهش چیه؟ خب در این قسمت نکته حمل ظاهر بر نفس، با توجه به این که این مواردی که تنافی بین ظاهر و نفس هست، گاهی در خطاب واحد هست که اون قرینه متصله بالخطاب حساب میشه، گاهی در دو خطاب منفصل و جدای از همدیگه هست، باید هر کدوم از اینا را جدا جدا حساب بکنیم. در جایی را که بله در جمله واحده، در کلام واحد تعبیری به کار رفته که ظاهر در امری هست، ولی یک غیدی آمده است در اون کلام که نص در خلاف اون ظاهر هست یا اظهر نسبت به خلاف اون ظاهر هست نسبت به. خب در این موارد وجه جمع وجه حمل معلوم هست که در این جایی که قیدی در کلام ذکر شده که نص در این امر مثلا در همین مثال اختصل للجمعه در کنار او به صراحت اومده باشد که لا ولکن لا بأسه به ترکی. خب در این موارد تنافی وجود ندارد در مجموع الکلام، تنافی وجود نداره به جهت اینکه نسبت به کلام واحد که متکلم یقیناً چنین حقی دارد که مراد خودش را در ضمن این کلام که بیان میکنه به وسیله لازم نیست که از همون اول به لفظ واحد بیان بکنه، بلکه ممکنه برای او هست یمکن لهو که مرادش را به الفاظ متعدد بیان کنه به جای اینکه در از ابتدا در بدون بگوید مستحب هست مثلا غسل جمعه، این مرادش را با یک لفظ استحباب که دلالتش بر اون مراد مثلا به نصوصیت هست بیان بکنه، به جای او از دو لفظ استفاده بکنه، لفظ اول به تنهایی ظاهر در وجوبه ولی لفظ دوم که در کنار این لفظ ظاهر می آید طبعا مانع از انعقاد ظهور می شود در قرائن متصله، در جایی که قید متصله به کلام باشه تنافی مجموعا در کلام تنافی وجود نداره، چون تنافی وجود نداره چون متکلم در اینجا بیان مرادش را به قیود متعددی به مخاطب داره تفهیم میکنه، با جملات متعدد با کلمات متعددی به مخاطب داره تفهیم میکنه. کلمه اختصال بله ظاهر در وجوب هست ولی وقتی قید لا بأسه به ترکیهی در کنار او آمد در مجموع به متکلم نسبت نمیدهند که متکلم به ما فهموند وجوب غسل جمعه را، بلکه در مجموع اون مفاد و ظهوری که در کلام ایجاد می شود اون ظهور تفهیمی که در کلام ایجاد می شود ظهور بر همین استحباب هست، نسبت به وجوب اصلا ظهور تفهیمی منعقد نمی شود در کلام. در قرائن در قید متصل در نص اول ازهر متصل به کلام ظاهر وجه تقدیم معلوم هست واضح هست به جهت اینکه متکلم برای تفهیم خودش از مجموع این دوتا لفظ استفاده کرده و وجود این قید دوم مانع از انعقاد ظهور برخلاف شده، ظهور در وجوب اصلا در کلام منعقد نشده یا در تحریمی در باب نهی ظهور در حرمت منعقد نشده. ولی اگر این قیود این بله نص و ظاهر در دو تا کلام باشه که مناسب با مورد بحث هم این است دیگه، همونطور که در تقیید در تخصیص اونی که مرتبط به بحث بود تقیید به خطاب منفصل بود، تخصیص به خطاب منفصل بود، اینجا هم اونی که مناسب با بحث هست و تقدیم نص منفصل بر ظاهر و تقدیم اظهر منفصل از ظاهر هست. وجه تقدیم در اینجا هم همینه که وجه تقدیم در اینجا هم معلوم می شود از اون نکاتی که در توجیه و تقریب تخصیص و تقیید گفته شده. اون نکته تخصیص به منفصل تقیید به منفصل اون نکته چی بود؟ اون نکته این بود که للمتکلم این که یحدد مرادهو به کلمات منفصله، یحدد مراده به کلمات منفصله، لازم نیست که حتما به جمله واحده، به کلام واحد مطالبش رو برسونه. حداقل در قسم بیان قانون، در قسم قانونیات و در خطاباتی که برای بیان قانون قرار داده میشه استفاده میشه از اونها، در اونها متکلم ملزم نیست به بیان مرادات به کلام واحد، بلکه میتواند کلامش را به خطابات متعدده بیان بکنه. منتها اون مقداری که احتیاج هست اینه که اون کلام آخر، اون کلام منفصل آخر، حیفیت قرینیت برای این داشته باشه. خب اینجا در این موارد نفس و ظاهر، مثل همین مثال های وجوب و امری که ظاهر در وجوبه با ترخیص در ترک بخواهیم حساب بکنیم، یا نهی با ترخیص در فعل، متکلم در جمله اول ولو لفظی را استعمال کرده است که ظاهر در وجوبه، روی حساب ظهور کلام منعقد می شود در وجوب، ظهور منعقد در وجوب می شود، ولی چون متکلم می تواند مراد جدیش را با خطابات منفصله بیان بکنه، این خطاب دوم که نص در عدم الوجوب هست، این خطاب دوم قرینه حساب می شود برای خطاب اول، به جهت قرینیت بر خطاب اول در حقیقت تصرف در مراد جدی از خطاب اول میشه. مراد تفهیمی به خطاب اول دست بهش نمیخوره، ظهور در وجوب بوده. این خطاب دوم هم ظهور رو از بین نمیبره، منتها این ظاهر کلام اول که لولا کلام دوم، ظاهر کلام اول حجت بر مراد جدی بود به اصالت و تطابق، قرینه منفصله، این خطاب منفصل موجب این می شود، موجب تصرف در مراد جدی، در کشف، در حجیت نسبت به مراد جدی تصرف می کنه. دیگه با بعد از آمدن خطاب دوم دیگه اون خطاب اول حجت بر وجوب نیست، ظهورش که در وجوب سرجاشه ولی حجیتش در وجوب، بله حجیتش در وجوب از بین میره. خب این موارد که این بله مواردی که عهد الخطابه نص باشه، خطاب آخر ظاهر باشه، وجه تقدیم و نقطه تقدیم، نقطه اضافه‌ای نسبت به اونچه که در تقیید و تخصیص گفته شده، نقطه اضافه‌ای احتیاج نداره. همون نقطه اینجا هم میاد، این که در کلام صاحب حدای بوده که مجرد وجود، اینجا رفعیت از یک دلیل، رفعیت از یک دلیل و حملش بر یک معنای احتیاج به قرینه دارد و مجرد وجود معارض قرینه حساب نمیشه که شما رفعیت بکنید از ظهور در وجوب یا از ظهور نهی در کراهت. جواب این فرمایشات صاحب حدایق معلوم شد دیگه، بله اینکه رفعیت از ظاهر، رفعیت از هر دلیل احتیاج به قرینه دارد، این مطلب تمامه، ولی با توجه به اینکه این دلیل دوم نص در این مطلب هست، نصوصیت دلیل دوم در این مفاد خودش یا اظهریت دلیل دوم در مفاد خودش که نفی الوجوب باشه یا نفی الحرمه باشد، این نصوصیتش باعث تشکیل قرینیت میشه. قرینیت از همینجا در میآید، احتیاج به قرینه مورد قبوله، ولی جواب اینه که اینجا از مصادیق است که قرینه در مقابل او وجود داره، و چون قرینه وجود داره اون خطاب اول دیگه در ظاهرش به حجیت باقی نمیمونه. حجیت هر ظهوری منوط در حجیت هر ظهوری بر مراد جدی منوط به عدم قیام قرینه برخلاف است، با وجود قرینه برخلاف دیگه اون در ظهور اون ظهور ظهور حجت بر مراد جدی نمیشه، بلکه تهدید میشه به این نحو. قرینه بر ظهور
یعنی قرینه که ظهور
مستعمل فیه
رو بیا تغییر بده،
مستعمل فیه رو تغییر بده، مثل تخصیص و اینا که اینجا
همین دیگه، یعنی اینا قرینه بر مراد حتی تو مخصص
میگم روی حساب دیگه میگم این که قرینه فقط قرینه باشه که بخواد مستعمل فیه را بیان بکنه که مستعمل فیه غیر از او هست، اصلا استعمال در غیر او نشده، این تغییر اگر هم بفرماید اشکال در اینه که چرا منحصر در این جهت کردید. بالاخره هر کلامی برای اینکه حجت باشد ولو ظهورش تمام بشه، ولی حجیت هر کلامی منوط به عدم قیام قرینه است و با قرینه حجیت منتفی میشه. چرا با قرینه حجیت منتفی؟ به خاطر اون قاعده عامی که در نظر عرف ثابت هست که برای متکلم این حق وجود دارد که مراداتش را به خطابات منفصل بیان کنه. اگه متکلم به خطاب مراداتش را به خطاب منفصل بتونه بیان بکنه، خب خطاب دوم همین مقدار که در تهدید مراد جدی او قرینیت داشته باشه کافی هست که جلوی حجیت او را بگیره. لازم نیست که مقدار دلالت دلیل دوم دلیل منفصل در حد تعیین مستعمل فی باشه، نسبت به مرادات جدی اگر قرینیت داشته باشه کافی برای اینجا.
اگر اینجا دلیل دوم می‌خواست معارض باشه چجوری باید
می‌بود که الان شما
قرینه هستید؟ دلیل دوم
ما می‌خواستیم
بفرستیم که معارض باشه با دلیل اولی که ظهور در
بود. مثلا در همینجا اگه از مواردی باشه که دلیل اول ظاهر در وجوب هست، ولی نسبت به چون امر اقل مراتب مطلوبیت، دلالت امر بر اقل مراتب مطلوبیت به نصوصیته. اگر این دلیلی که دلالت میکرد مثلا اختصال للجمعه، این دلالتش بر مطلوبیت، بر اصل المطلوبیه، دلالتش به نصوصیه است، دلالتش بر این که این مطلوبیت در حد وجوبی هست، دلالتش به ظهوره. اگر دلیل در مقابل غسل جمعه، در مقابل این دلیلی که اختصال للجمعه، دلیل دیگه بیاد بگه که اصلا غسل جمعه مشروعیت ندارد، غسل جمعه در شریعت ثابت نیست، نفی مفاد اون، به طوری که مفاد اون دلیل دوم نفی مطلوبیت کلن باشه، ترن باشه، خب این دلیل معارض با اونه دیگه. اون اولی نسبت به اصل المطلوبیه به نصوصیه دلالت داره، اینم به نصوصیه به صراحت نفی میکنه مطلوبیت. اینا با هم دیگه متعارض حساب میشدن.
ولی
آره دیگه، بله،
میتونه مثلا برای
اینکه تعارض بگه دلیل دوم چی بگه؟ بگه واجب در شریعت نیست، دلیل دیگه فقط نفی الوجوب بکنه، دلیل دیگه اگه فقط نفی الوجوب بکنه این معارض حساب نمیشه دیگه. دلیل دیگه نفی الوجوب میکنه، میگه یعنی میتونه عمل رو ترک بکنه، ولی نفی الوجوب که نفی المطلوبیه استفاده نمیشه. اون خطاب اول دلالت میکرد بر اصل المطلوبیه و اینکه این مطلوبیتش در حد وجوبی هست، این هر دو تا مطلب را دلالت میکنه. در یک قسمتش این دلیل دوم که میگوید واجب نیست، فقط در اون قسمت دوم دلیل اول که میگفت مطلوبیت در حد وجوبی هست، این میاد اون را نفی میکنه. چون دلالت دلیل اول بر این که مطلوبیت به نحو وجوب هست به ظهوره، ولی این دلیل دوم در نفی الوجوب دلالتش به صراحت نصوصیت هست، طبعا این مقدمه بر اون میشه دیگه. معارض در صورتی است که نسبت به اون مقداری که اون دلالت دارد از جهت مورد دلالت، از جهت مورد دلالت و از جهت کیفیت دلالت علاوه حتی سوا باشند. ولی از جهت موردی اگه با او مختلف باشه یا از جهت مورد یه جور باشه ولی کیفیت دلالتش فرق بکنه، یکی به ظهور باشه یکی به نصب باشه، تعارضی پیدا نمیشه. این روی حساب این جمع حمل ظاهر بر نصب، حمل ظاهر بر نصب و در که در این مثالهای مثل حمل بر کراهت، حمل بر وجوب، حمل بر استحباب در اوامر، حمل بر کراهت در نواهی جمع عرفی است و خارج از اون قاعده عام نیست که ما رفعیت از دلیل بالقرینه برای ما جایز هست. اینم مثال رفعیت از مفاد دلیل بالقرینه هست، به خاطر اینکه این قرینیت این خطاب منفصل این کیفیت برای اون کلام قبلی قرینیتش تمامه. حالا این قسمت دیگه اون چیزی که ملاکه همینه که ما در یک طرف نص داشته باشیم در طرف دیگه ظاهر. ممکنه این نص و ظاهر یک طرفه باشه، ممکنم هست که دو طرفه باشه. جای یک طرفه همین مواردی که گفته شده، اختصال للجمعه بلل جناب، اختصال للجمعه به دلیلی که میگه لا بعث به ترک غسل جمعه. خب اینجا یک طرفه است، دلیل اول در این کون المطلوبیه علا حد وجوب هست، این به ظهور، دلیل دوم در نفی وجوبیت به صراحت. این یک طرف هست، طبعا اینجا حمل ظاهر بر نص میشه، ولی تقدیم و نص علی ظاهر اختصاص نداره به جایی که رابطه ظهور و نص یک طرفه باشه، بلکه اگه دو طرف هم باشه به همین نحوه. مثال دو طرفش هم قبلا بیان شده در بحث، در مواردی که امر به شیئین بشه و احتمال وجوب تخییری در بین باشد، مثل صل الظهر صل الجمعه، این از موارد تقدیم و نص علی ظاهر دو طرفه هست، به خاطر اینکه اون دلیل اول که میگوید صل الظهر، دلیل اول که میگوید صل الظهر، این دلالت میکنه بر این که بله دلالت میکنه بر این که اون مأمورم به از صلات در روز جمعه ظهر هست، ظهر مأمورم به هست به مطلوبیت دارد، به کفایت میکنه برای انجام دادن ظهر، کفایت میکنه در امتثال واجب. نسبت به این قسمتش که ظهر مطلوبیت دارد به عنوان صلات یومیه مطلوبیت دارد، در این قسمتش به نصوصیه هست، ولی اینکه به صورت متعین واجب تعیینی هست یا واجب تخییری هست به اطلاقش دلالت میکنه، به ظهوره. ظهور صل الظهر که قرینه او فلان نیاورده در کنار او، ظهورش اقتضا میکنه وجوب در او تعیینی باشه لا تخییری. در صل الجمعه همین دوتا مفاد به همین کیفیت وجود داره، مطلوبیت الجمعه به این که جمعه مصداق واجب هست، این قسمتش به صراحت هست، به نصوصیت تعیینی بودن جمعه به ظهوره. خب اینجا از مواردی است که به نصوصیت کل من الدلیلین در اون موردی که نص هست از ظهور دلیل آخر رفعیت میشه. صل الظهر اون قسمت ظهورش که میگفت وجوب تعیینی هست، اگه واجب تعیینی باشد معناش اینه که جمعه فایده نداره دیگه. این قسمتش چون دلیل صل الجمعه نص در کفایت جمعه هست، اون دلیل صل الظهر ظاهر در عدم کفایت، عدم مطلوبیت بود، ظاهر در تعیینی بودن ظهر و عدم کفایت جمعه بود. این دلیل، این قسمت از مفاد دلیل صل الجمعه چون به نصوصیت در این قسمت مقدم بر او میشه، به همین در نسبت به ظهر هم اون مدلول به صریح او، مدلولی که به نصوصیه برای او ثابت شده، سبب میشه که این سبب رفعیت از ظهور صل الجمعه در تعیین می شود. نتیجه جمع بین هما می شه وجوب تخییری. در جایی که احتمال تخییری در کار باشد، احتمال وجوب تخییری در کار باشه، این جمع قابل اعماله. بله، اگه یه مورد رو فرض بکنیم که احتمال تخییری در اینجا در کار نیست، خب دیگه این طبعا این جمع اونجا مورد نداره. پس این نحوه ما غیر از بله غیر از اون انهای سابق جمع من التخفیف و تغیید و حکومت و الورود، مواردی را داریم به عنوان جمع عرفی بین الخطابین که عهد الخطابین مقدم بر دیگری هست و قرینیت نسبت به دیگری دارد. و اینم مثال اباحه، مثال کراهت به استحباب یکی از مصادیقشه. به حسب موارد مختلف ممکنه مصداقهای دیگه‌ای هم پیدا بکنه. تا اینجا در انهای جمع عرفی در حقیقت مواردی بیان شد که در این موارد معلوم هست که احدهما نسبت به دیگری اظهر نسبت به دیگری هست و آخر ظاهر هست. بله، احدهما یا نص در این مطلب، دیگری ظاهر در این جهت بوده. قرینه بودن احدهما نسبت به دیگری مسلم بوده. بعد از این بیان این مورد پنجم و انهای جمع در این انهای پنجگانه جمع، یک بحثی مطرح هست که در کفایه در بقیه کتب اصولیه در بعد از بحث اخبار علاجیه مطرح شده و جای بحثش هم اینجا هست، این قسمته. و اون اینه که ما بله بعد از تعیین و احراز این که کدوم ظاهره، کدوم اظهره، کدوم ظاهره، کدوم نصفه، خب وظیفه معلومه، ولی مواردی وجود دارد که محل شبهه و محل تردیده که آیا در این موارد عهد الخطابین اظهر از دیگری هست، قرینه نسبت به دیگری هست یا اظهر نیست. باید نسبت به این موارد هم بحث بشه که آیا در این موارد بله کدوم یک از اینها اظهره، آیا اظهریت در بین هست یا اینکه اظهریت در بین نیست. این دوتا دلیل علی حد سوا هستند. سه مورد مطرح شده در کلمات که جای بحث داره. مورد اول تنافی بین عام وضعی و مطلق هست، عام و مطلق. مورد دوم تنافی بین اطلاق، این مورد دوم به خصوصی اینجا در کفایه مطرح نشده ولی در کلمات محققین دیگه مطرح شده. مورد دوم تنافی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی هست، تنافی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی. مورد سوم هم دوران هم بین نسخ و تخصیص، در دوران هم بین نسخ و تخصیص کدوم یک از اینها مقدمه، مقتضای قواعد تقدیم ظاهر علن، تقدیم نص علن اظهر در این موارد چیه؟ حالا اولین موطن بحث موارد تنافی بین مطلق و بین عام و مطلق هست. آیا اینها علی حد سوا هستند یا احدهما اظهر نسبت به دیگری هست؟ صغریات تقدیم ظاهر علن، تقدیم نص علن ظاهر دیگه. تعبیر مرحوم آخوندم اینه که فرموده بود که اون جایی را که احراز کردیم عهد و دلیلین نص و قرینه بر دیگری هست فهوه، ولی اگر احراز نکردیم مشتبه شده، اینجا چی کار باید بکنیم؟ مواردی را به ذکر مصرف فرمودید.